اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای است. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده. دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. کارشناسان معتقدند تولید داخلی و صادرات بهترین عامل در توسعه اقتصادی کشور است. ما نیز بر این باوریم. صنعتگران ایرانی می توانند هر فرصتی را به موقعیتی مهم تبدیل کنند و گام مؤثری در عرصه صادرات بردارند. اگر می‌خواهید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر می‌خواهید موانع راه صادرات کالای خود را بردارید، اگر می‌خواهید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات روی اقتصاد را بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه آموزش صادراتی که شما شنونده اون هستید. از اهداف صادرات از منظر بنگاه اقتصادی داریم از شما میپرسیم و توضیحاتی که در این خصوص فرمودید و ما با ادامه همین بحث با شماییم.
بله، خدمت دوستان عرض میکردم که با توجه به اهمیت صادرات در حوزه ملی،
بله،
و دستیابی به درآمدهای ارزی، به خصوص حالا در حوزه واردات هم صادرات میتونه کمک حال باشه. به هر حال دستیابی به درآمدهای ارزی میتونه کمک بزرگی برای تأمین نیازهای وارداتی یا اون بخشی که ما مزیت نسبی درش نداریم.
بله،
بل اجبار مجبور به واردات هستیم، هرچند حالا با توجه به سیاستهایی که تیه چند سال اخیر بوده، متاسفانه ما در حوزه واردات مواد اولیه هم با مشکل مواجه شدیم که خود این موضوع هم صادرکننده های ما رو دچار چالش کرده. عموما ما به دوستان توصیه میکنیم که در حوزه صادرات کالا و خدمات به دنبال کالا و خدماتی بروید که کشور در اونها مزیت مطلق یا مزیت نسبی بالایی داره. فرض بگیرید ما در حوزه مثلا صنایع مانند کشاورزی از مزیت بالایی توی کشور برخورداریم و سرمایه‌گذاری و مطالعات تحقیقاتی توی این حوزه میتونه به یک صادرات مستمر تبدیل بشه.
بله.
اما در برخی موارد که ما حتی برای مواد اولیه هم نیازمند واردات هستیم، خیلی توصیه نمی‌کنیم که دوستان به سمت این بازارها برن و من اهداف صادراتی خودشون رو بر مبنای تولیداتی قرار بدن که از مزیت نسبی بالایی در کشور برخوردار
باشن. بله.
حالا من برای اینکه یک صادرکننده تو این حوزه موفق باشه، چند تا کلید واژه خدمت دوستان میگم که حالا با توجه به زمان و فرصتی که داریم به توضیح اونها خواهم پرداخت.
انشاءالله. خب از اهداف صادراتی بگیم و کلید واژه هایی که میفرمایید، مبنی بر اینکه مطمئنا راهگشای بسیاری از دوستانی هستند که علاقمند به امر صادراتن یا در این حوزه اشتغال دارن و نیازمند مشاوره خوب شما آقای خانی.
خواهش میکنم. اولین نکته‌ای که من حالا تحت عنوان مهمترین رمز موفقیت برای صادرات ازش یاد میکنم اینه که یک صادرکننده اعتقاد 100% در ورود به بازارهای جهانی داشته باشه.
بله.
یعنی تحت هر شرایطی این اهتمام رو داشته باشه که رمز موفقیت من ورود به بازارهای جهانیه و این هم بی پشتوانه نخواهد بود. به هر حال شما وقتی که میخواید وارد بازارهای جهانی بشید و صادرات، از یک سری مزایایی برخوردار خواهید بود. من جمله در کشور ما معاف شدن از بحث مالیات، مزایای حجم فروش بالا، تجربه های بین المللی و هیجان های ناشی از این تجربه ها که میتونه کمک بسیاری در حوزه تجارت خارجی و پیشبرد سایر اهداف باشه. و بعد بحث نکته که باید دوستان صادر کننده بهش توجه کنند، بحث پشت سر گذاشتن موانع فرهنگی. ما یک موضوعی که داریم متاسفانه خیلی از صادر کننده های ما از این موضوع غافل بودن و بعضا مواجه میشن با مرجوع شدن کالاهای صادراتشون علارغم این که از کیفیت بالایی هم برخورداره. بله. و اون هم بحث عدم توجه به موانع فرهنگی. به هر حال ما کشورهای هدف و بازارهای هدف رو که میخوایم انتخاب کنیم، نباید فکر کنیم که بقیه دنیا هم همانند کشور ما هستن. به هر حال یک سری تغییرات در حوزه فرهنگ هست، تفاوت‌های فرهنگی وجود داره و هنر یک صادرکننده اینه که این تفاوت‌ها رو به خوبی درک کنه و بدونه که علارغم این تفاوت‌ها شباهت‌هایی که بین مردم جهان هست بیشتره، اما گاهن این تفاوت‌ها به قدری ظریف هست که ممکنه یک کالایی رو علارغم اینکه کیفیت بسیار بالایی داره از نظر خریدار به عنوان یک کالایی که اقبال زیادی بهش نخواهد داشت تلقی بشه.
بستگی به سلیقه که اون مصرف کننده و مشتری هم هست، درسته؟
سلیقه، برند تجاری، انتخاب نام مناسب، بعضن برخی از کلیدواژه‌ها و یا نام‌هایی که برای کالا انتخاب میشه ممکنه توی فرهنگ‌های مختلف معانی مختلفی رو متبادر کنه که خیلی مورد پسند مصرف کننده ها نباشه.
بله.
و بعد بحث سوم بحث برنامه ریزی هست.
بله.
حتما یک صادر کننده، همونطور که ما برای یک سرمایه گذاری کوچیک برنامه ریزی میکنیم، یک صادر کننده هم قطعا تو این حوزه نیاز به یک برنامه استراتژیک برای تجارتش داره. ما چه مزیت های رقابتی داریم؟ اولویت های جغرافیاییمون چه هست؟ از کجا میخوایم شروع کنیم؟ عموما توان تکنولوژی که خط تولید من تا چه حد میتونه این موضوع رو ساپورت کنه؟ و اینکه حالا من چگونه به این بازارهای صادراتی نفوذ کنم و از چه استراتژی برای نفوذ در بازار استفاده کنم؟ خب بازار یک مفهوم عام هست و یک مفهوم کلی و بزرگ. برای اینکه بازار رو بشناسیم لازم هست که یک صادر کننده حتما، من اینو با قید تاکید خدمت دوستان عرض میکنم که حتما برن سراغ تحقیقات و مطالعات اولیه بازار، یعنی بازار خودشون رو بشناسن. من به دوستان توصیه میکنم یک برآورد تقاضا از محصولات قبلا تولید کردن که آمارهای داخلی هم میتونه به اون کمک کنه داشته باشند، با کسانی که قبلا تو این حوزه فعالیت کردن حتما صحبت کنند، کسب تجربه کنند و بعد بیان یک نقشه راه ترسیم کنند.
بله.
عموما توی دوره‌های مهارتی که ما با دوستان داریم، من این نقشه راه صادراتی رو به 7 بخش تقسیم می‌کنم و به دوستان میگم شما یک نقشه جهان بگذارید مقابلتون، با استفاده از منطق تعدی بیاید اون رو به منطق مختلف صادراتی که برای شما جذابیت داره تقسیم بندی کنید. یعنی تو مرحله دوم شما خطوطی رو روی این نقشه رسم می‌کنید که مناطق صادراتی اهداف شماست. بعد بیاید ببینید که خب کجاها به محصول شما نیاز دارند و عموماً این نیاز در کنار توان پرداخت مالی از سوی خریداران باشه. بله، برخی از مناطق رو شما پیدا میکنید به عنوان منطقه صادراتی خودتون، ولی به لحاظ سیاسی بعدی توان پرداخت ارزش کالای شما رو نخواهند داشت.
بله.
پس لازمه که مناطقی که نیاز به محصول شما دارند رو وقتی مشخص کردی توانایی پرداخت مالی اونها رو هم در نظر بگیری.
بله.
بعد از اون بیایید سراغ محیط و آداب اجتماعی که تو اون کشور حاکم هست.
بله.
شناخت فرهنگ بسیار اهمیت داره. حالا سایت هافست هست، مؤسسه هافست، که اینها رو به لحاظ وجود اطمینان، عدم وجود اطمینان، بحث سلطه گرایی، نحوه اینکه حالا اصطلاحی گفته میشه مرد سالاری در مقابل زن سالاری، بحث سلسله مراتب اجتماعی توی فرهنگ‌های مختلف، اینا همه میتونه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های تبلیغاتی صادراتی نقش داشته باشه.
در این مؤسسه به این شکل شناخت ها داده میشه به افرادی که علاقه‌مند هستن در این حوزه کار کنن، یا نه در اختیار همه عمومه و اینکه میتونن از این سایت نهایت شناخت فرهنگی از کشورهای مختلف رو داشته باشن؟
بله، ببینید سایت مؤسسه هافست یه شناخت کلی به صادرکننده ها میده.
بله.
یعنی شما با ورود به این سایت نگاه میکنیم، یعنی در 4 تا 5 حوزه اومده فرهنگ کشورهای مختلف رو در این ابعاد تقسیم بندی کرده و گفته که مثلا درصد سلسله مراتب و در نظر گرفتن آداب اجتماعی نسبت به میان سالان و بزرگ سالان مثلا در کشور فلان 59 هست. این 59 بیانگر یک سیگناله که سلسله مراتب و بعد اون آدابی که ما ازش به عنوان آداب قبیله یاد میکنیم تو این کشور بیشتر هست و لازمش اینه که محصولی که طراحی میشه برای گروه‌های مختلف با در نظر گرفتن تفاوت‌ها و تمایزهایی که بین افرادی که حالا صاحب احترام هستن به لحاظ ریش سفیدی و غیره با افرادی که جوانتر هستن توی طراحی محصول در نظر گرفته بشه.
مهارت صادراتی موضوع گفتگوی ماست. باقی افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری در برنامه آموزش صادرات. لحظات دیگر با ما خواهیم بود. مهارت صادراتی موضوع گفتگوی ماست. باقی افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری در برنامه آموزش صادرات. آقای خانی، باز هم با شما هستیم و از نکات مهم برای موفقیت در صادرات میشنویم در حوزه مهارت‌های صادراتی در آموزش صادرات.
بله، خواهش میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که من یک مروری بکنم بعد از اینکه نقشه رو ترسیم کردند و اومدن مناطق صادراتی و مناطقی که نیاز به محصول اونها رو دارند مشخردن و فرهنگ محیط و آداب ما رو مورد بررسی قرار دادن، گام بعدی برند به ساق یک یا چند کشور هدف. ببینید، ما یک منطقه گسترده ای رو انتخاب کردیم، حالا میخوایم یک کشور یا چند کشور از اون منطقه رو انتخاب کنیم.
بله.
و اونها رو به عنوان کشورهای هدف صادراتی خودمون انتخاب کنیم. به این نکته باید توجه داشته باشیم که ما در گام اول نبایستی به این موضوع فکر کنیم که مثلا کالای من در اروپا، امریکا، شرق آسیا، غرب آسیا داره فروش میره. نه، اصلا به این معنا نبایستید تونید یک کشور را انتخاب کنید. حتی من توصیه‌ام بدون اینه که تو وهله اول به دلیل این هم نباشن که در اون کشور در همه مناطق کشور مسئول استان گسترده باشد. یک منطقه از اون کشور رو در نظر بگیرید. حالا کشور رو که در نظر گرفتید، ثبات مالی، سیاسی و اقتصادی اون رو بررسی کنید و در نهایت نقشه جغرافیایی کشور مد نظرتون رو بررسی کنید.
بله.
خب نگاه کنید، من گریزی میزنم به کشور خودمون. به لحاظ اقلیمی، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور ما با هم متفاوت هست. کشورهایی هم که ما به عنوان کشورهای صادراتی و منطقه هدف صادراتیمون انتخاب میکنیم هم همین مزایا یا محدودیت ها رو به نوعی دارند.
بله.
لازم هست که صادر کننده ما این موارد رو در نظر بگیره که اگر به جنوب یک کشوری صادرات رو داره انجام میده، فرهنگ و آداب اجتماعی که در اون کشور و در جنوب اون کشور خصوصا
حاکم
بله. هست به چه مواردی اشاره خواهد کرد. بعد از این موارد که حالا بحث بازار رو خدمت دوستان داشتیم عرض میکردیم و زیر تحلیل های اون، لازم هست که بیان سراغ اطلاعات مهمی که در خصوص اون منطقه جغرافیایی وجود داره.
بله.
فهرست از اطلاعاتی که برای تحلیل خودشون نیاز دارند رو طبقه بندی کنن، جمع‌آوری کنن با افرادی که قبلا تو اون حوزه کار کردن یا رایزنهای اقتصادی و فرهنگی که در اون حوزه هستند صحبت کنن، منابع به قوه تحقیقشون رو مشخص کنن و بعد به یک تحلیل برسند.
بله.
وقتی این تحلیل کسب شد، اهداف تجاری شرکتشون رو در کنار اهداف بازاری که مورد تحلیل قرار دادن دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنن و بر مبنای اون به این نتیجه برسن که حالا من قرار هست در یک بازاری وارد بشم که رقابتی هست یا انحصاری هست، سابقه وجود رقابت در کالایی که من قرار صادر کنم وجود دارد یا خیر، یا اساساً اگر سابقه ای نیست علت چیست و چرا تا حالا کسی به این بازار ورود پیدا نکرده.
بله.
این موارد رو که طبقه بندی کنند میرسن به این نتیجه که حالا محصولی که من قرار بود به این بازار برسونم با این فرهنگ، آداب و خصوصیات اجتماعی و محیطی آیا تطابق با نظره مشتریان من دارد یا نه. اگر نیاز هست تو گامی که بایستی برداشته بشه این که محصول را منطبق کنند یا فرایندی از اون رو تغییر بدن یا مهندسی مجدد انجام بدن روی محصول، حتما این کار رو انجام بدن، ببینن که مشتریان به چه محصولاتی علاقه دارند و عموما رضایت مشتری در مقابل چه محصولی کسب میشه، چگونه به این محصولات علاقمند میشن و برای اینکه به این محصولات علاقمند بشن ما چه نوع سیاست تبلیغاتی و بازاریابی رو بایستی در نظر بگیریم.
بله.
به اهداف کوتاه مدت فکر نکنن توی بازارهای صادراتی. ما اینو به دوستان میگیم، ممکنه شما در زمانهای طبقه بندی شده ای که برای اهداف تجاریتون رسم کردید، مثلا یک بازه زمانی 3 ماهه رو در نظر گرفتید برای بازگشت سرمایه‌تون، میگیم اصلا به این فکر نکنید، شما حتی انتظار زیان کوتاه مدت رو هم داشته باشید، چون بازاری که شما وارد شدید تازه ابتدای راه هست. به منافع بلند مدت فکر کنید و اینکه جریان نقدینگی شما و هزینه هایتون به گونه ای باشه که برای شما تضمین سودهای بلند مدت رو برمغان بیاره. اگر صادر کننده ما خیلی سمج نباشه و خیلی اهتمام توی ورود به بازارهای جهانی نداشته باشه، نگاه میکنه میبینه با یک زیان کوتاه مدت به لحاظ اینکه برنامه ریزی دقیقی توی بودجه بندی و متداول کردن هزینه هاش نداشته،
بله،
با یک سرمایه گذاری مجدد ممکنه که زیان بیشتری ببینه، بنابراین از بازار خارج میشه. ما به دوستان میگیم که شما یک بودجه رو تعیین کنید برای موفقیتتون، همونطور که برای هر سرمایه گذاری دیگه یک بودجه از قبل تعیین میکنید، برای این موضوع هم حتما یک بودجه مشخصی رو تدوین کنید و توی دفاتر خودتون، توی مراحل حسابداری و نگهداری دفاتر خودتون مواظب جریان نقدینگی و هزینه هاتون باشید.
بله.
و از محل اون اهداف صادراتی بلند مدت خودتون رو برنامه ریزی کنید.
متشکرم از آنچه شما تحقیق کردید و ارائه فرمودید در برنامه آموزش صادرات رادیو اقتصاد. مهمان عزیز و ارجمند و کارشناس محترممون آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری. به پایان برنامه آموزش صادرات رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت موضوع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راه نجات. قسمت 8.
شنوندگان محترم نمایش های رادیو سلام عرض می کنم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک، با قسمتی دیگر از نمایش راه نجات در خدمت شما هستیم. در قسمت های قبل شنیدید رضا حق‌پرست از روش مدارای عموش حاج امیر با کارگران کارخانه چندان راضی نیست و این حمایت رو زیاد می دونه. از طرفی معتقده باید به فکر سود خودشون هم باشن. در چنین حالی فرید اسماعیلی که از دوستان دوران دانشجویی رضا بوده به دفتر رضا در کارخانه میاد. این دو که زمانی دوستانی صمیمی بودن، حالا بعد از 10 سال یکدیگر رو دوباره میبینن. رضا میفهمه فرید پس از فارغ التحصیلی به خارج از کشور رفته و بعد از مدتی دوباره به وطن برگشته و حالا در یک شرکت بازرگانی مشغول به کاره. از طرفی فرید هم مطلع میشه رضا هم پس از دانشگاه پدر و مادرش رو در یک سانحه از دست داده و سپس با دخترموش آذر ازدواج کرده و در انتظار به دنیا آمدن فرزندان دوقلوشه. ظاهر تجملی فرید رضا رو تحت تأثیر قرار داده. خب با هم گوش میکنیم به ادامه این ماجرا تا ببینیم چه پیش میاد.
حرفی نیست حاج آقا. چشم چشم، بنده در خدمتون هستم. شما همیشه تو کار خیر پیش قدم بودین. البته منم اگه کاری از دستم بر بیاد دریغ ندارم. بله چشم، انشالله امشب تو مسجد میبینمتون. زنده باشید. التماس دو. قربان شما، خدا نگهدارتون.
سلام آجا.
بس سلام آقا فضلالله. بفرما. یا الله خوش اومدی.
تا تو عباداتتون قبول باشه.
نماز روزه شما هم قبول باشه. زنده باشی. بفرما بفرما. ممنون. یا الله. آخه خوب خانواده همه خوبه؟
الحمدلله شکر. شما چطوری؟
خدا رو شکر. شرمندم آقا فضلالله، چبار خواستم بهتون سر بزنم نشد. بعدش هم که خوب خلاصه دیگه باید ببخشید دیگه.
حرفا چی آجی، دشمنتون شرمنده باشه.
خب اینا میدونین که فضلالله جان همش از عوارض پیریه.
بزنم به تخت شما مثل همیشه قبراق و سرحال اینا جاقا.
میدونی بعضی وقتا کم میارم. خب طبیعی هم هست دیگه. کم کم باید کارو بسپرم به بچه ها و خودم رو بازنشسته کنم.
شوخی نکنین آجی، حالا خیلی مونده تا به فکر بازنشستگیتون باشی.
راستیتش بعضی وقتا این قلبم بازی در میاره.
مگه دکتر نرفتین؟ تازگی چیزی شده؟
نه بابا خوبم کشدار مریض میسازم. بگذاریم. خب اوضاع رحمت آباد چطوره؟ کارا خوب پیش میره؟
الحمدلله خوبه. با همت شما و برای بچه ها دارو شوگه از برنامه مون عقب نیستی.
از اون لحاظ که خیال راحته. هر شما بالا سر کاستی، میدونم انشاءالله این کار به بهترین وجه به سم میرسه.
بدون منم این کار پیش میره آجی.
میدونی از خدا که پنهون نیست، فقط میخوام بهت بگم که اگه پای تو وسط نبودا، من جرعت همچی کاری رو پیدا نمی کردم که این کارخونه تو رحمت آباد تأسیس بشه.
این چه حرفی حاجی، همه یه زحمت ها گردن شما و آقا رضا و حسین آقاست. منم یه گوشه یه کار گرفتم. هی هی هی
خدا بیامرز داداشم.
خدا رحمتش کنه.
همیشه میگفت اگه میخوای یه کاری به سر و سامون برسه بسپرش به فضل الله. بفرمایین.
سلام.
سلام آقا رضا.
سلام سلام. پس چرا دیر کردی؟
شرمنده. خوبین آقا فضل الله؟
ممنون.
خیلی
ممنون.
وقت اومدین؟
نه منم تازه رسیدم.
بسیار خوب. خب عمو جان، گفتیم قراره در مورد برنامه کارخونه صحبت کنیم.
خب راستش دیروز آقای محسنی زنگ زدن، گفتن با وامی که درخواست کرده بودیم موافقت شده.
جدی؟ چه خوب.
خدا رو شکر زودتر از اون که انتظارش هم داشتیم این وام آماده شد.
خدا رو شکر.
خوبیش اینه که از این به بعد کارمون رو سریع‌تر انجام میدیم. الحمدلله تا اینجام کار خیلی خوب پیش رفته. اتفاقا الان داشتم به آقا فضل الله میگفتم که تا اینجا زحمت کار رو دوش خودتون بوده. از این به بعدم من خیار دارم که کارا رو بسپرم به خودتون، چون هر جو فکر میکنم و ببینم به خاطر این دیگه حالا ناراحتی قلبی و این دیگه پیری و این حرفا، من زور و بنی سابق و ندارم.
این حرفا چیه همو جون؟ یعنی میخوایم بکشین کنار؟
نه پسرم، این حرفا چیه؟ منو کنار کشیدن، حرفم یه چیز دیگه است. هرچند تا الانم کاری واسه اون کارخونه انجام ندادم. تردید زحمت شماها به خصوص آقا فضل‌الله که حقیقتا برای راه اندازی اونجا از جون مایه گذاشته.
این حرف رو نزنین آجی، ما هر کاری کردیم زیر سایه شما بوده. بانی تأسیس کارخونه شمایی.
حتی فکر این کارم برمیگرده به وصیت مرحوم برادرم. قبلنم بهتون گفتم یکی از چیزایی که برادرم دم آخر ازم خواست این بود که حتما یه کاری برای رحمت آباد انجام بده.
همون حالا این حرفا واسه چیه؟
خب این حرفا رو زدم که به اینجا برسم که عزیمه بخوام اختیار کامل کار دست خودتون باشه. اینه که از آقا فضل‌الله میخوام رسماً مدیریت اونجا رو به عهده بگیره.
من
ببین آقا فضل‌الله، ببینی که من و رضا گرفتار کار اینجاییم. الان که وام بانک رو گرفتیم باید تکلیف کارمون روشن باشه. باید رسماً وظیفه هممون روشن بشه تا کار درست صورت بگیره. همه چی هم باید قانونی و رسمی باشه.
یعنی میخواین همه چی محضری بشه؟
خب درستش هم همینه. من اینجا ببینید کتباً تضمین کردم که پرداخت بسای کارخونه رحمت آباد رو به عهده بگیرم.
خب حاجی وقتی شما اصل کارو تضمین کردین، برای چی خودتون یا آقا رضا مدیر عامل اونجا نشین؟
اصل کار از این به بعده که اون کارخونه راه بیفته. خب شما تمام وقت بالا سر کاری، من طبیعه که مدیر عامل شما باشین. میخوام این با من بریزم به حساب خودت تا خیالم راحت بشه. گمونم رضا هم نظرش همینه، درست میگه؟
هر جور که شما صلاح بدونه.
حاجی من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، اما مدیریت کارخونه به عهده خودتون یا آقا رضا باشه بهتره.
گفتم که بابا جان، من و رضا باید به کارهای اینجا برسیم. تازه تو بهتر از همه با وضع اونجا آشنایی، میدونی پس فردا کیو باید استخدام کنی. اهالی اونجا هم بهتر میشناسی، اونا هم خب با تو راحت ترن. البته ما پشت دستیم.
باشه آجا خان، حالا که اصرار دارین حرفی نیست، فقط حساب مالی کارخونه دست خودتون باشه.
من میخوام دستت باز باشه تا راحت تر کار کنیم.
آجی من از حساب کتابم چیزی نمیدونم، امور مالی دست نباشه راحت ترم. غیر از انجام میدم. گمونم آقا رضا تو این کار خبره باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. من فقط میخوام وظیفه هر کی مشخص بشه تا راحت تر کار کنیم. رضا جان شما مشکل نداری؟
نه مو جان، از وقتش برمیم، خیلیتون راحت.
خیلی خوب، حالا دیگه ریش و قیچی دست خودتونه. منم ترتیب میدم این وام به حساب شما منتقل بشه، دیگه بقیهش به عهده خودتون. انشاءالله که این کارخونه واسه اهالی رحمت آباد خیر و برکت داشته بود.
انشاءالله،
انشاءالله.
ابزاری که بردی خوب بود؟
آره آره، دست درد نکنه، طرف خیلی راضی بود، هم از کیفیتش تعریف میکرد هم قیمتش مناسب بود. خلاصه زنگ زدم ازت تشکر.
خواهش میکنم بابا، کاری نکردم.
چرا اتفاقا ما رو روسفید کردی؟ احتمال زیاد بازم برات سفش دارم، میام سراغت.
حالا حتما واسه کار باید بیای سراغمون.
نه منظورم این نبود، اما خب دلم میخواد با هم کار کنیم رضا.
اگه کاری از دست من بر بیاد خوشحال میشم.
مطمئن باش حالا که پیدا کردم دیگه از دستم خلاص نمیشی.
آ جدا از شوخی، هر وقت فرصت کردی بیا سراغم.
میام. اصلا دیدی همین فردا سری بهت زدم.
خیلی خوب، خیلی هم خوشحال میشم.
خب دیگه مزاحم نشم. رضا تهران کاری نداری؟
نه ممنونم ازت.
پس تا بعد، خداحافظ.
خداحافظ، خداحافظ. ببخشید حسین جان.
نه بابا خواهش میکنم. همون دوست دوره دانشگاهت؟
آره، فرید اسماعیلی. تو باید دیده باشیش.
یادم نمیام.
خیلی بچه زبر و زرنگیه.
چطور؟
ببین مخش عالی کار میکنه، یعنی از همون زمان دانشجویی خوب میدونست چی کار کنه. الان هم که خدا رو شکر اوضاع مالی خیلی خوبی داره.
آها، از این لحاظ.
البته به خاطر وضعیت مالیش نمیگم، و از این که تونسته خودشو بالا بکشه دارم حرف میزنم. میدونی چی میگم؟ تا اونجا که یادم میاد